اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم روایاتی هست که دلالت میکنه بر عدم وجوب پرداخت زائد، بلکه عدم جواز اخذ زائد. روایت مسمع رو دیروز خواندیم، عرض کردیم روایت از نظر ما معتبر است. روایت دیگر، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن عبدالله القمی قال سألت ابا الحسن الرضا عن الرجل یؤتی الحجه یحج بها یا الحجه یحج بها و یوسع علی نفسه فیفضل منها ایردها علی. خب موضوع سوال اینه، شخصی حج خودش رو پرداخت میکنه به دیگری، یحج بها، او هم یوسع علی نفسه، خیلی سخره میگیره به خودش، اما فیفضل منها و یردها، ایردها علیه، بله نفهم، ایردها علیه، قال لا هی له. خب اینجا سؤالی که راوی از امام داره، ایردها علیه، برگردونه به این اضافه یفضل رو برگردانه، قال لا هی له، نفی که امام می فرماید هی لا نه برنگردانه، این ازش عدم جواز استفاده میشه، نه فقط عدم وجوب، عدم جواز استفاده میشه. لا هی الله، هی الله یعنی ملکشه، طبق قاعده معاوضه صورت گرفته، این اجرت داخل شده در ملک او، ای به چه مناسبت برگردونه. روایت از نظر سند باز معتبره، چون محمد ابن عبدالله اشعری قمی، بله مولانا، نه بله، حالا کار حرام، بله حالا اشکال نداره، این فرمایش شما خیلی دور از آبادی نیست. عرضم به حضورتون که ببینید ایردها علی، سوال میکنه برگردونه، قال الله لا یجب، بله هی الله، بله اب نداره، اما اعلامی عدم جواز استفاده کردن، عدم جواز اخذ، نه عدم جواز رد ها. ببینید عدم جواز اخذ، حرمت کار نداریم به اینجا، اعلامی استفاده کردن که برای منی که پول به این دادم، این برش واجب نیست برگردانه، اما اگر آمد و برگردان جایز نیست برای من گرفتنش. به حساب از این باب، نه از باب هبه، شما همه پولتون رو بدید من، این که اشکال نداره، این که چون اضافه هست من وظیفه دارم برگردانم، من هم به این عنوان بگیرم، اینو میگن عدم جواز. ببینید عدم جواز نسبت به اخذ، اخذ این معنا، و الا او اضافه رو به من ببخشه، اضافه آورده اما به من میبخشه، او تحت عنوان دیگریست، تحت این عنوان یعنی معاوضه‌ای که واقع شده، اینجا اضافه آورده، اینجا ایردها علی قال الله برگردانه، این بر او واجب نیست، این درست، اما نسبت به من وقتی این نفی هست نسبت به اونجا، آیا یجوز لی اخذ، توجه فرمودید، به این عنوان تحت عنوان مطالبه، مطالبه اخذم همونه، به هر حال تفاوت نمی کنه، منتها ببینید این اخذ مطالبم که شما فرمودید، مطالبه به این عنوان، به نفس العنوان، بله اخذ به این عنوان آمدن، لا یجوز استفاده کردن، استفاده از این روایت کردن. از نظر سند مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا نقل میکنه. خب عده که عرض کردیم بینشون مخصوصا عده ان احمد ابن محمد، اینم گفتیم عده ای که از احمد ابن محمد هست ممکنه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، ممکنه احمد ابن محمد ابن خالد باشه، چون هر دو ثقه هستن و عده کلینی هم از هر دو بینشون ثقات هست و لذا این مشکلی نداره از نظر ما، چون احمد ابن محمد مطلق که گفته میشه مشترکه بین ابن عیسی و ابن خالد و سهل ابن زیاد هم اینجا کنارش هست. سهل از نظر ما وثاقتش تمامه، حالا مثل مرحوم آقای خویی میفرمایند الامر فی السهل صعب لا سهلون. اینجا عده طبقه هشتمن، احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد هم طبقه هفتم. این دو بزرگوار روایت رو نقل میکنن ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. ایشون خب از اجلا هست، از ثقات هست، طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالله قمی. محمد ابن عبدالله اشعری قمی تنسیس بر وثاقتش در کتب رجال نداری، الا اینکه از نظر ما توثیق عام شیخ شامل ایشون میشه که نقل مثل بزنتی و عرضم به حضورتون که صفان ابن یحیی و محمد ابن محمد ابن ابی عمر، این سه بزرگوار که نقل میکنن توثیق عام شیخ شامل ایشون هست. بنابراین این روایت هم از نظر ما اعتبارش تمامه. روایت دیگری که در اینجا داریم نکیر ابنندر، بله میشه، بله بیان میشه نسبت به اونجا که اونجا، یعنی اینجور شما معنا بکنید که اونجا علت این که امام فرموده رد نکنه زیغ نیست، باشه یا نباشه تفاوت نمی کنه. این به همون اشکال و حاشیه آقای فیروز آبادی برمیگرده که ایشون خواستن مفهوم تعلیل ایشون استفاده کردن. روایت دیگر باز مرحوم کلینی روایت رو نقل می فرمایند ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان احمد ابن الحسن، ان عمر ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ابن موسی الصاباتی، ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. سألته عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجله، پولو میگیره حجی به جا بیاره، هل یجوز ان ينفق منها فی غیر الحج، پولو گرفته اما صرف حج نکنه، به قول معروف انفاق هم ازش بکنه. قال اذا زمن الحج فالدراهم له، وقتی این به عهده گرفت که حج رو انجام بده دیگه پول مال خودشه، دیگه هر کار میخواد بکنه. یسنع بها ما احب و علیه حجه، حج رو باید به جا بیاره. این روایت خب دلالتش خیلی واضحه. مرحوم شیخ هم روایت رو باز به استانده از کلینی نقل میکنه. روایت معتبره چون محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار توثیق نجاشی و علامه رو داره، محمد ابن احمد، محمد ابن احمدی هم که داریم، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمیست، نجاشی توثیق داره نسبت به ایشون، علامه هم توثیق داره. احمد ابن حسن که اینجا داریم، احمد ابن حسن نفر بعد هست، چون طبقاتش هم عنایت فرمایید، محمد ابن یحیی طبقه هشتم، محمد ابن احمد طبقه هفتم، این احمد ابن حسن هم طبقه هفتمه. احمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن فضاله، ایشون وثاقتش تمام از بنی فضال هست. شیخ می فرماین ثقتون فی الحدیث، نجاشی هم همینجور فرمودن و جناب علامه. ایشون روایت رو از عمرو ابن سعید نقل میکنه، عمرو ابن سعید مدائنی. ایشان عرضم به حضورتون که مرحوم نجاشی توصیقش میکنه. مرحوم علامه در کتاب مختلف در فقهش توصیق میکنه ایشون رو، مجلسی هم ایشون رو توصیق میکنه. بنابراین ایشون هم مشکل نداره و طبقه ششم هست ایشون. روایت رو ایشون از مصدق ابن صدقه نقل میکنه. مصدق مرحوم علامه وثاقت ایشون رو از ابن عقده نقل میکنه که ابن عقده عن علی ابن حسن الفضال نقل کرده که ایشون ثقه هست. و مرحوم کشی هم در مورد ایشون داره من اجلت العلماء والفقهاء العدول و من اصحاب صادق والکاظم علیهم السلام. ایشون هم وثاقتش تمام طبقه پنجمی است. روایت رو از عمار ابن موسی نقل میکنه، عمار ابن موسی ساباتی. نجاشی میفرماید هو و اخواه قیس و صباح ثقاتون فر روایه. مرحوم علامه همیشون رو توصیق میکنه. مرحوم شیخ هم در تهذیبش کتاب حدیثش توصیق نسبت به ایشون داره. ایشون هم طبقه پنجمی است. روایت معتبر است، منتها روایت مبسقه میشه به ابن فضال، یعنی صحیح ما در اصطلاح نمیگیم، این روایت میشه مبسقه. خب مقتضای این روایات همون جور که آیون هم اشاره فرمودن این است که واجب نیست رد زائد، واجب نیست رد زائد. از اون برم حالا جواز قبول به اصطلاح جواز مطالبه داشته باشیم، اون هم واضحه. نسبت به این که اگر نقیصه داشت پرداخت بکنه این آقای منوبن ان، روایت نداریم. این که روایت نداریم و مورد سوال از امام واقع نشده، چون روایت باید مورد سوال واقع بشه، علتش اینه که معمولا وقتی کسی میاد به عنوان نیابت پول بگیره کم علایه ها نمیگیره، این حساب کار خودش رو میکنه. پولی که میگیره باید پولی باشه که بیارزه براش حج بره. حج سفر راحتی نبوده در اون روزگار. این که نقیصه بیاد از این ناحیه نیست که پولی که گرفته کم بوده، بلکه از ناحیه این است که بعدن براش عوارضی پیش بیاد که این باعث بشه که مثلا این پول کسر بیاره. این از این حیثیته. و این خب طبق قاعده هم هست، اینجا ربطی به منوبن ان نداره کم آوردن من. اینجا معاوضه ای انجام شد، رد و بدل شد و تمام. اما نسبت به استحباب، استحباب رد زائد یا استحباب بذل نقیصه که اعلام فرموده بودند و بعضی از بزرگان مثل شیخ و علامه هم فتوا دادن به این، اینو بهش عنایت بفرمایید. ما استحباب رو اگر میخوایم روی خود عنوان ثابت بکنیم باید دلیل داشته باشیم بر مطلوبیت نفس عنوان. یعنی یه روایتی وارد بشه در اینجا بگه این احب و الیه که این اضافه رو برگردونه، یا اولا این است که این نقیصه رو جبران بکنه. از روایت ما بتوانیم استحباب بفهمیم، روایت داشته باشیم. اگر روایت نداریم دلیل بر استحباب نفس عنوان ثابت نمیشه. این معنا نداره که بگیم استحبابه. عناوین ثانویه که آیون اینجا آمدن گفتن تعاونوا علی البر و التقوی یا از امثال اینها، اینجا استحباب میاره، اما به چه صورت استحباب میاره؟ استحباب مال نفس عنوانی است که در دلیل هست، یعنی نفس اعانت استحباب داره، نه این اعانت اینجا. اعانت اینجا یکی از منطبقات اون مورد میشه. این خصوصیت رو دقت کنید بهش. یه وقت هست ما در جاهای دیگه هم داریم استحبابی که میخواییم فتوا بدیم بهش، این استحباب باید خودش دلیل داشته باشه، خودش دلیل داشته باشه، ولو این دلیل ضعیف باشه شما از باب تسامح در ادله سنن قائل باشید، اما دلیل باید داشته باشه. اما چیزی که آقایون اینجا آمدن عنوان کردن مثل تعاون علل بر و تقوا و امثال اینها، اینها استحباب عنوان، نفس عنوان درست نمی کنه، استحباب موضوع خودش رو درست میکنه. یعنی اعانت بر بر و تقوا این مستحبه، واجب نیست، مستحبه. اینجا هم بما انه اعانتون، اگر اعانت شد اتصاف به همون حیثیت پیدا میکنه، یعنی از باب منطبق میشه، منطبق استحباب، نه نفس عنوان مستحب. اینجا مرحوم صاحب عربه میفرماید که دلیل نداریم بر استحباب، نظرش به این است که بر نفس عنوان ما دلیل نداریم، اما اون جهاتی که به عنوان ثانوی گفتن، اینجا عنوان اولی خودش دلیلی بر استحباب نداره، رد زائد یا تأمین نقیصه دلیل نداره، اما به عنوان ثانوی که ما بیایم این رو کمکش بکنیم، این خوبه، این اشکال نداره. اما استحباب عرض کردم به اون حیثیتی میشه که ما عرض کردیم، اون وقت در اون حیثیت هم آقایونی که آمدن اشکال کردن، اشکالایی که در بعضی از حواشی داشتیم، آقای حکیم داشتن، آقای خویی داشتن، اشکال به این که این اگر بخواد اعانت باشه باید قبل از تمام شدن عمل باشه، اینا از باب این است که اشکال دارن میکنن در انطباق اون عنوان اعانت. یعنی ببینیم آیا بعد از تمام شدن عمل که این مصیبتش رو کشیده، با سختی هم حج رو تمام کرده، نقیصه داشته، کسر داشته، بعد که کارش تمام شد اگر کمکش کردیم اعانت صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ این اشکالشون باید اینجا باشه، از نظر من اعانت صدق میکنه، حالا بعد باشه کسری آورده قرض کرده، من پول بهش بدم قرضش رو میده، اینم اعانت علل بر و تقوا هست و این مشکل نداره. این یا اینکه آقایون آمدن گفتن در اینجا ارزم بود چی بود اون عنوان دومی، بله زائد برگردونه، زائد رو برگردونه، یه عنوان اخلاص در عمل، حالا نه عنوانی که آقایون چیز کرد اخلاص، بله، اما یک عنوانی آقایون آورده مثل تعاون و علل بر و تقوا، اونجا چی گفتن؟ به عنوان احسان. حالا اینجا این هم که اخلاص بعد از عمله، خب این حرفیست، در واقع اون نیتی که ما میخواییم داشته باشیم باید اخلاص هم در عمل باشه دیگه، در همه اعمال عبادی اینجوره، وقتی عمل تمام شد دیگه اخلاص، خب خوب اخلاص، اما ربطی به عمل گذشته نداره، این انصافا این اشکال هست. حالا نه، لا ضرر رو بذاری کنار، الان اجازه فرمایید لا ضرر اگر بخواد باشه باید اصل معامله رو زیر سوال ببره، توجه فرمودی؟ لا ضرر، او ضرر خورده به من چه؟ از ناحیه منه؟ از ناحیه خودش درست محاسبه نکرده بود اون وقت بگیره. ببینید مولانا، معامله، ببینید معامله صحیحاً انجام شده، شما در بی بگید معامله صحیحاً انجام شد، تبادل انجام شد، اما من در خرید این خانه از شما ضرر کردم، ولی ضرر ربطی به شما نداره، من ضرر کردم از باب اینکه قیمت ها سقوط کرد، آیا این لا ضرر بعد بیام یخه شما رو بگیرم؟ ببینید اینجا اونجوره، یخه شما رو معنا نداره بگیرم، باید ضرر منتسب باشه تا من به از باب لا ضرر برم سراغ اون بابا، اینجا ضرر از ناحیه دیگریست، به این آقای منوبنعن ربطی نداره، معامله تمام شده، لازم نقل و انتقال صورت گرفته، من در حین کار کسر آوردم، خب ضرره، ضرر من کردم، اما این ضرر منتسبه به منوبنعنه؟ نه. در اینجا در باب اخلاص، اخلاص خیلی خوبه اما حین عمل نیست، اینجا این که ما بعد از این که عمل تمام شد پول بهش بدیم که برا پول عمل رو انجام نداده باشه، این استدلال یه قدی سخیفه. چرا؟ چون حتی حین عمل هم بود اگر اون شخص این عبادت رو برا پول انجام میداد عبادت باطل بود. ما در اخذ اجرت بر عبادات داریم یک طولیت در اونجا درست میکنیم، میگیم اونجا مسئله اخلاص نیست، اخلاص در عمل محفوظه. من حج نیابتی به جا میارم، مخلصا لله باید انجام بدم، لله انجام بدم، نه برای پول. اگر قصد قربت نباشه اصلا عبادت نیست، باطله و اون ذمه منوبون ان هم بری نمیشه. این طولیت یعنی در اینجا اونجور که آقایون میگن این پولو من بابت اجرت میگیرم که اخلاصم درست بشه، اخلاص پیدا کنم راجع به عبادت به قول معروف. این در این به این نحوه میگن، نه اینکه این عمل رو در مقابل پول میخواد انجام بده. عمل مخلصا هست، بله. حالا ممکنه در اینجا بگیم اگر حین عمل بهش پول بدیم این اخلاصش دیگه بیشتر میشه، مثلا لطمه نمیخوره، اما دلیل حسابی نیست. مضافاً به اینکه دلیل حسابی هم باشه، اینجا استحباب از باب عنوان ثانوی درست میشه. استحباب عنوان ثانوی، استحباب مال عنوان خودشه. اینجا رو از باب منطبق ما میتونیم دست بگذاریم، نه بیشتر، چون اون عنوان مستحبی و راجع انطباق بر این مورد پیدا میکنه، ما این رو به این عنوان اولویت براش قائل بشیم. هازا تمام الکلام در این مسئله. بفرمایید. نه، روایت چهارم روایت ضعیفی است. حالا آقای خویی این روایات، چهار تا روایت که آقای خویی فرمودن، ایشون دو تاشو قبول ندارن، دو تا از روایاتو قبول ندارن. ما سه تا از روایاتی که سند در مورد قبول خودمون بود مطرحش کردیم. روایت چهارم خصوصیتی نداره. بفرمایید. بله 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 اخسه بله. به هر حال همون لا یجوز خیلی استناد به اون جهت کردن که بعضی از آقایان میگن که روایت ضعیفه دیگه، الا یا روایت سندن تمام نیست، اونجا مشکل داره روایت. ما اینجا عدم جواز رو میتونیم از این روایات هم استفاده کنیم، اون صریحه اما خب مشکل سندی داره. به هر حال هازا تمام الکلام در این مسئله. بله خیلی خوب نگیره شما خب خیلی خوب بسیار خوب. من کار ندارم مولانا. بسیار خوب، همین مقدمات درست. شما این حج رو برای شیطان به جا میارید یا برای خدا؟ آقای زید پس عبادت، ببینید، پس پول و مالک نمیشید؟ اجازه بفرمایید مولانا، اگر این حج رو برای زید انجام میدید پول و مالک نمیشید، حجتونم باطل، ذمه اونم بری نمیشه، درست شد؟ شما این اشکال اصل اخذ اجرت بر عبادات رو ببینید، اونجا مفصل آقایون بحث میکنن. بعضی از کسانی داشتیم که میگن اصلا نیابت در عبادت معنا نداره، داریم دیگه قائلا، شما اونجوری هستی. اینجا نیابت در عبادت، استنابه اخذ اجرت بر عبادات معنا نداره، نه نیابت، تبرعا ممکنه. اخذ اجرت بر عبادات، کسانی که میگن معنا داره، نمیگن این عبادت دیگه قربت نمیخواد، نمیگن قصد قربت رو بذاریم کنار، قصدمون فقط فلانی باشه، نه. اگر شما قصد غیر الله به ادنا وجهی در این عبادت بیارید، عبادت باطله، یعنی صحبت تعارف نیست، باطله. ولذا در اونجا جیری که داریم، مشکلی که اونجا داریم در اخذ اجرت بر عبادات این است که این پولو با این قصد قربت چجور جمعش کنیم. ولذا اینجا میان طولیت درست میکنم، میگن من این پول رو میگیرم که بعد مکه رفتم به قصد قربت حج به جا بیارم، منتها این حجی که به قصد قربت انجام میدم نه به از طرف خودمه، از طرف این آقاست. همون جوری که او خودش اگر حج رو انجام میداد قربت لازم بود، منم که حج رو بخوام انجام بدم قربت لازمه، و الا من اونجا قصد میکنم طواف انجام بدم، قربتن الى اون آقا، قربتن الى شیطان، یا قربتن الى الله. من امر رو انجام میدم قربتن الى الله به نیابت از اون آقا. این طولیتی است که در اونجا تصویر میکنم. حالا اینجا جای بحث اون اخذ اجرت در عبادات نیست، چون فرض مولانا همون جا، خب همون طرف زائد با بر و احسان درست شد. خب خیلی خوب، اونم هیچی دیگه، هیچی برزان. به هر حال آقایونی که یه عنوانی پیدا کردن براش، یه عنوان اونجا هم بره مثلا یا امثال اینها، توجه فرمودی بره بر خود منوان انهه، پول بهش داری میدیم دیگه. ببینید دنبال عنوان نگردید، این هست مرحوم صاحب عروه، حرفی که داره عرض من این بود که این اشکال نشه. صاحب عروه میفرمایند دلیلی بر استحباب نفس این عنوان ما نداریم، درست شد؟ ولذا ما در اینجا، نه ما که میگیم یعنی اعلام وارد شدن، که این اعلامی هم که فتوا دادن، این از باب این عناوین ثانویه است که ممکنه مترتب بشه. اینجا عنوان ثانوی ذکر کردن، شما پیدا بکنید، عنوان ثانوی کم نداریم. عرضم به حضورتون که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلمین، هم مسلمه دیگه گیر کرده، میتونید کلیات بیارید. اما در اینجا عرضی که ما کردیم این بود که این استحبابی که اینجا ثابت میشه استحباب خود عنوان نیست، استحباب عنوان کلیست، اینجا منطبق اون عنوانه. فرق هرچی عنوان نداره استحباب نمیگیم، این که مصیبتی نداره. آقایون میگن احسان، نمیدن بر و احسان و امثال این چیزا آمدن فرمودن، اونا عنوان مستحسنه، توجه فرمودید. شما ما حساب عنوان ثانوی رو نکنید، از کجا پیدا کنید؟ صدها عنوان هست، تعاونوا علی البر و تقوا، چه ربطی به حج و نمیدونم اینجا اضافه این داره؟ آقایون آمدن بهش استناد کردن، چه ربطی داره؟ آمدن استناد کردن. یکی از وجوه بر اینه که آدم شخص گرفتار رو کمکش کنه، اینم اینجا گرفتار شده کمکش کنی، توجه فرمودید در این حد. ولذا اصل مطلبی که ما در اینجا خواستیم عنوان بکنیم این است که اینجا استحبابی که از عنوان ثانوی میاد، این رو من خواستم مشخصش کنم، اینجا واضح نشده. اجازه فرمایید استحبابی که از عنوان ثانوی میاد، این استحبابی نیست که رو خود عنوانه، ولذا شما نمیتونید فتوا بدید هذا العنوان مستحبون، توجه فرمودید. اینجا میتونید بگید هذا العنوان بما انه برون مستحبون، این رو میتونیم بگیم ما، و الا هذا العنوان مستحبون استحباب به نفس عنوان بدیم اینجا وجه نداره. اینو من خواستم عرض کنم. بفرمایید شما. ضرر عرض کردم، اشکال شما توجه نفرمودید. اونجا گفتم ضرره، پدرش هم در اومده، چه ربطی به منوبان ان داره؟ ربط چیه؟ شما قصد قربت اگر تأثیر داره و نداره اصلا حجش باطله، نره بی خود در قصد قربت تأثیر داره چیه؟ بابا اینجا اجاره است، من که نخواستم برای خدا به شما احسانی بکنم، اجاره بستم، گفتم این عمل من، یعنی چی؟ خب البته که حج نه صحیحه، واجبه بر عهدش بر ذمه‌اش، حج انجام نده پدرشو در بیارن، حج باید انجام بده، من اجاره بستم. ببینید آخه یعنی چی؟ من اجاره بستم، اون آقا ضرر کرده. عرض کردم شما گوش نکردید، اینجا من بیع کردم، خانه شما رو خریدم، من نه قراری بوده، نه قبلی بوده، نه چیزی بوده، با رضایت بوده، خانه شما رو من خریدم. منتها من میخواستم این خانه شما رو که میخرم بعدن فکر میکردم دو ماه دیگه این دو برابر میشه. اتفاقا دو ماه دیگه یک رکود عجیب و غریب در بازار مسکن شد، این شد نصف. من ضرر کردم یا نکردم؟ یخی شما رو بیام بگیرم؟ معامله ناجوره؟ چه ربطی به معامله داره؟ اینجا اجاره بستیم، من پولی که گرفتم به اندازه بوده، اضافه هم بوده، این پولو من گرفتم، من به قول شما از این ور رفتم، از هوا رفتم، هرچی پول بود خرجش کردم، هوا هم که رفت به قول معروف رفت صندلی عادی نگرفت، صندلی چیه؟ فرست کلاس تشریفاتی گرفت، من اونجوری رفتم. خب چه ربطی به این بدبخت من و بنان داره که اجاره رو بسته؟ اینو بهش عنایت بفرمایید. ضرره، او هم ضرر میکنه، شکی نیست، اما این ضرر انتساب به من و بنان نداره. چه ربطی به این داره که بخواد این جبران اون ضرر رو بکنه؟ ما این رو داریم میگیم. مسئله علی حال حرفی نداره، دیگه برش کنید مسئله رو اینجا. یک مسئله بسیار مفصل و عرضم به حضورتون که حالا اینجا ضرورت داشت مرحوم صاحب ور به اینجور مفصل وارد بشه یا نه، تو خود متن مسئله معروف میشه. مسئله عبارت از این است که در این فرصتی که داریم، حالا تصویر، چون مسئله طولانیه خیلی، تصویر اصل مسئله رو بکنیم. کسی حج رفته، اجیر هم هست، رفت به حج، اینجا با حلال خود جماعی صورت گرفت، مقاربت کرد با حلال خودش. طبق روایات متعدد که ما داریم، که مرحوم صاحب ور به این روایات رو اینجا ذکر نمی کنه، چون روایات هم متعدده، هم مفصله، هم مورد فتوای همه است، اختلافی درش نیست، نوعا ذکر نمی کنه. طبق روایاتی که ما داریم، این کسی که در حال احرام قبل از بشعر، قبل از وقوف در بشعر، با حلال خودش مقاربت، حالا حلال رو ما اضافه میکنیم، مقاربت با این زن انجام داده، چون فرض حرام اصلا نکردن آقایون، مقاربتی انجام داد، اینجا آمدن گفتن اینجا این حج باید تمامش بکنه. البته در روایات ها میخونیم اینجا حکم هست که بین زن و این مرد جدایی بندازن، فاصله بندازن، ببرن جایی که دیگه هم دیگر رو نبینن، خلاصش دوباره حوض نکنن. یکی حج رو باید تمام بکنه، همین حجی که درش هست احرام بسته باید تمام بکنه، چون تمام نکنه از احرام بیرون نمیاد، این رو تمام بکنه. یک بدنه هم باید بده، مضافاً به این که یه حجی هم در قابل سال آینده انجام بده، درست؟ خب هم این حج رو تمام بکنه، هم بدنه کفاره، هم حج سال آینده. حالا کار به این نداری، اصیل حاج اصیل این حکم داره، روایات متعدده. نسبت به اجیر، اجیر هم خب فرقی نمی کنه، چون اینجا حکم حکمیست که در حج آمده، حاج به نفسه یا ان غیره که فرق نمی کنه. من کان حاجن، کسی دیگه در حال حجه، از احکام حجه. مضافن به این که دو تا روایت در مورد اجیرم داریم همینجوری. حالا مسئله ای که اینجا صاحب عربه مطرح می کنه، اینجا می فرمایند که خیلی خوب، در اجیر مشکل اینه، در اصیل طوری نیست، اصیل حجشو تمام میکنه، ارزم بز بدنم میده، سال بعد بعد حج بره. اما اجیر مشکل اینه، پول گرفته امسال حج بره دیگه، پول گرفته امسال حج بره، خرج حج امساله. اولا این بدنه اضافه شد، حج امسالو که بعد انجام بده، بدنه اضافه شد، سال آیندم بعد حج به جا بیاره، این در اجیر مصیبت داره، سال آیندم بعد حج به جا بیاره، همون اشکال شما هم میشه، ضرر از کجاست؟ بره یخی منو بانن ها بگیره. اینجا مسئله ای که ما داریم که صاحب عربه مطرحش میکنه، این که آیا اینجا دو تا حج شد، یکی حجی که درش این عمل منافی انجام شده، یعنی حج سال اول، حج اول، یکی حج سال دوم که در روایت داریم عقوبتن باید انجام بده، درست دو تا حجه. آیا اون حج واجبی که ذمه منوب عنه رو بری میکنه حج اوله یا حج دوم؟ حج اوله یا حج دوم؟ این در مسئله اجرت تأثیر میگذاره. مرحوم صاحب عربه که حقم همینه، بعد خواهیم گفت روایات هم همین رو میگه، ایشون آمده و فرموده حج اول اون حج واجبه، همونی که این مفسد درش واقع شده، حج اول همونه، ولذا این به جا آورده، تکمیل کرده، پول اجرت رو تماما کاملا میگیره، اما بدنه حکم خودشه، حج من قابل هم از مال خود اجیره، ربطی به او نداره. و در اینجا هم تصریح میکنن اگر اجیر سال آینده این حج عقوبتی رو به جا نیاورد، ربطی به منوبن ان نداره، منوبن ان ذمه‌اش بری شده، این یه چیزیش گردن او، واجبیست بر عهده خود اجیر، حالا به جا بیاره یا نیاره، حتی عمدن هم ترک کرد، منوبن ان ذمه‌اش فراغش به هم نمیخوره. خب این یک قوله. مرحوم صاحب عربه خودش این قول رو اختیار میکنه و بعدم خواهیم گفت قول تحقیق هم همینه. در مقابل قولی هست که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که ایشون هم میفرماین قولان در مسئله، قولان فهل یستحق قول اجره در باب استحقاق اجرت به قول مطرح میشه. اگر آمدیم قول مقابل رو گفتیم، قول دوم عبارت از این است که نخیر، اینجا حج اول که باطل شد هیچی، حج دومی که به جا میاره هو الحج الاصلی، حج واجبی که بر عهده داشته و موجب اسقاط ذمه این منوبان عهد میشه، ولذا اگر حج در سنه معینه بود و این اون سنه معینه رو خرابش کرده با این مقاربت، اصلا اجرتی بهش تعلق نمیگیره، اجرت نداره. بله اگر این استنابه این مطلق باشه، این اجاره مطلق باشه، سنه معینه نباشه، این سال اول که حج رو باطل کرد و فاسد کرد، در ذمه‌اش حج اون آقا هست تا سال آینده بره حج رو به جا بیاره، ذمه این بری بشه. طبق قول دوم دیگه نمیتونیم بگیم این واجب خود اجیره، به جا بیاره یا نیاره ذمه این منوبان انبری شده، نخیر، باید سال دوم حج رو به جا بیاره تا ذمه این بری بشه، توجه فرمودی؟ ولذا در استحقاق اجرت بنابر قول اول که قول مرحوم صاحب عربه است، در اینجا حج اول، ولو این حج این منافی رو درش به جا آورده، حج واجب همینه، منم در سنه خودش انجام دادم، اجرت هم مال من میشه، اما طبق قول دوم نمیشه. این اصل مسئله است که صاحب عربه مطرح میکنه، منتها در خود متن ایشون حالا خیلی اشکالات و مطالب هست، عرض میکنیم. و السلام علیکم.